بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج و اصول اوصاف محمد جواد شبیری، سه‌شنبه 4 دی ماه 1392.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این نستعین انه خیر و ناصر الظالمین. تو را رحمت کنم. احمد هاشمی را الان داشتم کتاب خصوصاً فیلم نصول ایشون رو نگاه میکنم. من سال 1406 رو خریدم و چطور پنجاب شده. من 1406 خریدم، یعنی بیش از 34 ساله ما با کتاب ایشون مرتبط بودیم. بعد از اونم ما درس آقای حائری میرفتیم، از منظر ایشون استفاده میکردیم. قبلش با رفقا این کتاب رو مباحثه میکردیم، پیش مباحثم و کتاب ایشون رو. موقع هنوز تدارک آقای حائری چاپ نشده بود، یعنی بیش از 30 سال هست که ما مطالب ایشون مربوطیم. خدا بعدن هم که تو مرکز تحقیقات کامپیوتری توی ادومانا در خدمتشون بودیم. بعد هم یه مقداری خویشاوندی های نسبی هم که پیدا کردیم و اینها. یه خدا رحمتشون کنه دیگه. رحمت الله علیه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین انه خیر ناصر الامین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم علی اعدائهم من الان الى یوم. یه بار حالا بازم یکی از رفقا که شاگرد ایشون بود ازدواج کرده بود، ازشون درخواست کرده بود که بیاد عقدش، یعنی جشنش مشهد بود جشنش. ایشون گفت من میام ولی دیر میام. رفیق ما گفتش که باش، ایشون اصلا شما باشید. من قبلا تو مرکز کامپیوتر با هم دیگه آشنایی داشتیم. ما نشستیم و ایشون اومد و اینجا سیراد فرزندان خودش رو بزرد. فرزندان خانواده ایش خیلی کثیر الاولاد بودند و اینها صحبت میکرد. اون موقع گفت من 9 تا بچه دارم، هنوز یک دختریشون داماد اخری عروس اخری ماست، اون به دنیا نیومده بود. به اخری زاده میگفتم خلاصه ما قبل از ولادت خانواده شما پدر خانم شما گرده میکردیم و بله. ایشون عموشون از یک خانم 20 تا بچه داشت. دیگه حالا اونو شما خیلی نمیدونم، ولی بالاخره 20 اولاد معروف بودم و ایشون در این جهت. بس خب حالا خدا رحمتش. البته اینو نوعاً مهم خانومه، ولی اینا معمولا خودشون هم زود ازدواج میکردن. اخوی هست، مهندس هست، تهرانه. بعد اون پسرش داماد آقای شاهروزیه. بچه ها نه نمیشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر و ناصر الظالمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم على اعدائهم من الان الى قيام يوم الدين. خب بحث در مورد بودهای علم اجمالی در دایره بین اقل و اکثر ارتباطی تنجیز میکنه یا تنجیز نمیکنه. خب چند تقریب برای تنجیز ذکر شده. تقریب اول اینه که خب ما علم اجمالی داریم بین اقل و اکثر و این علم اجمالی منجز است. در مورد این تقریب خب یه مقدار صحبت کردیم، یه مکملی داره که این مکملش رو بعداً در موردش صحبت میکنیم.
حاصل عرض ما این بود که علم تفصیلی به وجوب عقل تأثیری در عدم لزوم احتیاط نسبت به این علم اجمالی نداره، چون اون نحوی وجوب عقل واجب هست که نتیجه این وجوب عقل به اون نحو لزوم احتیاط. خب تقریب دوم در واقع به همین نکته ای که ما بهش رسیدیم تکیه میکنن، میگه که خب شما حالا عرض میدم تقریب دوم این هست که علم به اجمالی دائره بین اقل و اکثر رو ما کار نداریم، خود همون علم تفصیلی نسبت به اقل رو ما میسنجیم، ما میگیم که تفصیلا میدانیم اقل واجب است ولی این اقل رو نمیدانیم به نحو استقلالی واجب است، بنابراین اگر مجرد از اکثر هم بیاریم تکلیف به اقل ثابت شده، یا این که در ضمن اکثر واجب است بنابراین برای سقوط تکلیف باید حتما اکثر رو هم بیاوری، برای سقوط تکلیف به عقل باید اکثر رو هم بیاری. بنابراین اشتغال یقینی به عقل اقتضا می کند شما اکثر رو بیاورید تا براءت یقینی نسبت به تکلیف عقل حاصل بشه. اینم تقریب
دوست
تنجید دیگه، یعنی باید شما اکثر رو هم بیاورید. تقریب سوم تنجید این هست که ما به واجب کار نداریم، همچنان که واجب عقلا لازم الامتثاله غرض شارع هم لازم الامتثاله. شما اگر عقل رو بیاورید معلوم نیست غرض شارع تأمین شده باشه، شما یک غرضی رو میدانید که واجبه، اون غرض رو نمیدانید، با آوردن عقل تحقق پیدا میکنه یا با آوردن اکثر تحقق پیدا میکنه، بنابراین باید حتما اکثر رو بیاورید تا تکلیف به قرض ما ثابت بشه. حالا تقریب بعدی رو یه مقدار بیشتر بعدم دوزه میدم. خب در مورد این تقریب دوم معلوم آقای صدر فرمایند که این که شما میگید ما باید اکثر رو بیاوریم تا تکلیف ضمنی به عقل ساقط بشه، این مبتنی بر این مطلب هست که سقوط تکلیف با امتثال، امتثال تکلیف رو ساقط میکنه. ما این رو در جای خودش اون گفتیم که اصلا این اصل مبنای ناتمامه که سقوط تکلیف با امتثال، حالا امتثال اون مورد قطعیش جایی که امتثال می شود تکلیف با اون ثابت می شود، نه فعلیت تکلیف حتی بعد از امتثال هم وجود دارد، چون محبوب با تحقق خارجی از محبوبیتش خارج نمی شود و روح تکلیف محبوبیت هست و محبوب بعد از اینکه تحقق خارجی هم پیدا کرد محبوبه. پس چیشی ثابت می شه؟ فاعلیت تکلیف با امتثال ثابت میشه. فاعلیت تکلیف نسبت به عقل علی ای تقدیر ثابته، یعنی بعد از اینکه شما عقل رو آوردید شارع دوره شما قول نمیده که عقل رو بیار، قطعیه. فاعلیت تکلیف نسبت به اکثر یا جزء مشکوک، اون ممکنه وجود داشته باشه ولی این فاعلیت اساسا مشکوکه، برایت نسبت به این فاعلیت جاری میشه. نسبت به فاعلیت نسبت به عقل شما ملاحظه بکنید، این قطعا ثابته. فعلیت تکلیف رو ملاحظه کنید، فعلیت تکلیف بزن این بحثا در موردش میشه. خب این یه اشکالی که بعد موقعی سرچ کردن، یه اشکال دومی هم کردن بعد عرض میکنم. در مورد اشکال اول ایشون میفرماین عرض ما این هست که ما به این حالا اون بحث ثبوت فعلیت و فعالیت اون بحث ها رو نمیخوام حالا وارد بحثش بشم. ما جای خودش بهش بحث کردیم که آقای سر بین دو مطلب خلق کرده، روح تکلیف رو خوب گرفته در حالی که روح تکلیف در بر عهده گذاشتن عقده. تکلیف یعنی چیزی را که در عالم خارج وجود نداره شارع بر عهدهش بذاره به غرض تحصیل اون شی یا به غرض اتمام حجت، و در جایی که یک شی تحقق خارجی داره هیچی که از اینها معقول نیست. بعد از امتثال این بر عهده گذاشتن از بین می رود، تمام می شود، دیگه بر عهده مکلف نیست. بنابراین حالا اون از اون بحثا بگذاریم، بحثای فعلیت و فاعلیت. ما اصل تقریب رو ملاحظه رو فرمایید، تقریب رو کلمه سقوط تو تقریب مواد در گنجونده و بعد این بحثا رو پیش کشیده. ما اینجوری بیان نمی کنیم، ما میگیم که هر تکلیف اقتضا می کند که شما باید اون تکلیف رو امتثال کنید. تکلیف قطعی امتثال قطعی میخواهد. ما نسبت به عقل تکلیف قطعی داریم، امتثال قطعی تکلیف به عقل این است که اکثر رو بیاورید. اسمش رو سقوط بذارید، اسمش هر چی میخواید بذارید، اینا خیلی در این بحث دخالت نداره. شما اگر واقعا تکلیف متعلق به اکثر باشد، اقل مجرد از اکثر امتثال تکلیف نیست. خب همین دیگه ما
اینجور هم
نیست
که
واقعا فاعلیت
ساخته شده باشه.
خب قبلا ما توضیح دادیم در واقع اقل مقید، اقل یک ذات داره و یک قید داره. فاعلیت نسبت به ذات اقل ثابت شده و نسبت به قید اقل هنوز موجوده. اینکه من نخواستم وارد اون فضا بشم، اون فضایی که ایشون فعلیت و فاعلیت و اینا رو تو اون فضا هم بخواییم مشق کنیم، در واقع فاعلیت نسبت به اقل به جمعی مراتبه ثابت نشده، فاعلیتش نسبت به ذات اقل ثابت شده و الا نسبت به قیدی که برای امتثال اقل اون غیر لازمه هنوز موجوده. پس بنابراین این مطلب که ایشون میفرماید، این خب اشکال اول آقای سر به این تقریب دوم. اشکال دوم آقای سر این هست که این که شما میگید امتثال قطعی اشتغال قطعی قاعده اشتغال اقتضا میکنه شما اکثر رو بیارید، نه، قاعده اشتغال اقتضا میکند که متعلق تکلیف آورده باید بشه. اینجا متعلق تکلیف اقله، ما اقله که بیاریم متعلق تکلیف آمده. ممکنه هنوز تکلیف باقی باشد ولی نه به خاطر اینکه متعلق تکلیف نیامده است، متعلق تکلیف آمده است، اکثر نیامده است، اکثر هم برایت نسبت رو جاری میکنیم، جزء مشکوک نیامده است، نسبت به جزء مشکوک برایت جاری میکنیم. این تقریب آقای سرش. بعد توضیحاتی در مورد این میدن که من دیگه به اون توضیحاتش کار ندارم. اصل قضیه اینه که متعلق تکلیف عقل به هر شکلی هست، صرف الوجود عقل متعلق تکلیفه، یعنی عقل در ضمن اکثر بیاید در ضمن اکثر نیاید، یه همچی عقلی که از جهت ضمنیت و استقلالیت اطلاق داشته باشه او متعلق تکلیف، نه متعلق تکلیف ما مردد است بین این که عقل به نحو مطلق باشد یا عقل مقید به سایر اجزا باشد، عقلی که در ضمن سایر اجزا باید آورده شود باشد. ایشون میگه نه، ایشون تعبیرش این هست که شما عقل رو اگر جدا از سایر اجزا هم بیارید متعلق تکلیف رو اصلا آوردید، یعنی جامعه گرفتن. تصویر ایشون از عقل، عقلی هست که برای جامعه، یعنی عقلی که در ضمن اکثر بیاید تأمین کننده متعلق تکلیف آمده است، جدا از اکثر هم بیاید متعلق تکلیف آمده است. در تو ما میدانیم اینجور نیست.
نه ایشون بیاد چرا احتمال بدیم که بماران تکلیف باقی باشه؟ چون شاید اکثر باشه
نه، خود بحث داره ما این هست. ایشون میگه که قاعده اشتغال میگه متعلق تکلیف رو باید بیارید، متعلق تکلیف هم اقل است. بحث ما رو همینه، این که میگید متعلق تکلیف اقله، چه اقلی مرادتون هست؟ صرف الوجود اقل
معلوم نیست
معلوم نیست کدومه؟
جامعه نداره؟
جامعه واجب نیست، به نظر مردد واجبه. بحث همینه،
مردده
نه نه مردده همین تو بحث علم اجمالی هست کردن من و آقای صدر تو بحث علم اجمالی. ایشون میگن علم اجمالی اقتضاء وجوب جامعه بین ما رو میکنه، چون متعلق علم اجمالی و مقداری که من علم دارم به جامعه علم دارم. همون جامعه همین رو عرض می کردیم که من به جامعه علم ندارم، به چیزی علم ندارم که چه مثلا در مثالهای متباینه اناع شرقی و اناع غربی چه از اناع شرقی اجتناب کنم چه از اناع غربی اجتناب کنم، اگه اون اجتناب کرده باشم
بله. چون معلومه که عدم مرتب تو عمل نتیجه فرق میکنه، این باشه با این شب
این هم همینه،
در عمل آخرش یکی اون عمل و ذاتشو باید بیارم،
به ذاتشو بیارم ولی نه ذاتش یا ذاتش رو به گونه‌ای باید بیارم که هیچ فایده‌ای نداره اگر اکثر باشه. این ذات هیچ فایده‌ای نداره، ذات باید در کنار اکثر دیگه بیاد. چی؟ نه نه به خود همون تکلیف نگاه میکنیم. نه نه فایده این تکلیف، تکلیف من متعلق تکلیف من اون شیء به نحو مطلق نیست، بنابراین که اکثر واجب باشد عقلی که جدا از سایر اجزا میآید متعلق تکلیف نیست، اصلا متعلق تکلیف متعلق تکلیف او نیست. متعلق تکلیف چی؟ اقل نیست که در ضمن اکثر میآید. حالا اجازه بدید، واقعیت امر اینه که حالا ما اینجا سه تا تقریب ذکر شده برای احتیاط علم اجمالی بین اقل و اکثر، علم تفصیلی به وجوب اقل، قرض که تنها با اکثر تعمیم میشه. این سه تا تقریب روحن یه چیزه، یعنی حرفشون از یک آبشخور سیراب میشن. اون اینه که بنابراین که اکثر واجب باشد آوردن اقل هیچ فایده ای نداره، چیزی نیست که شارع من رو تحریک کرده باشه، واجب من اونیست، تأمین کننده قرض من اونیست. این یه چیزه، یعنی این سه تقریب ولو از جهت شیوه بیانی ممکنه یک تفاوت هایی داشته باشه و نحوه بحثشون هم به خاطر همین تفاوت هایی در شیوه بیان ممکنه متفاوت در موردش بحث کنیم، ولی جوهر حقیقی همینا یکی. جوهر اصلیش این هست که ما بنابراین که اکثر واجب باشه اقلیش خاصیتی نداره. بنابراین چه چیزی هست که شما میگید که ما اقل را اگر مجرد از اکثر بیاوریم حتما اون چیزی که شارع منو به طرف او تحریک کرده است آورده شده؟ نه، معلوم نیست اون چیزی که شارع منو به طرف او تحریک کرده است آورده شده باشد. ممکنه اون چیزی که شارع منو به طرف او تحریک کرده آورده شده باشد در صورتی که اقل واجب باشه، ولی اگر اکثر واجب باشه اون چیزی تأمین نشده. حالا این مطلب، من حالا که این بحث رو گفتم این تقریب سوم رو هم یک اشاره اجمالی بکنم. در تقریب سوم عهد قرن رو که پیش کشیده میشه مرحوم آقای صدر اینجوری تعبیر میکنن که تقریب قرض از سه مقدمه تشکیل میشه. مقدمه اول این که شک در محفل مجرای اثبات الاشتغال، یک. دوم این که همچنان که واجب عقلن لازم المراعاته، لازم التحصیله، قرض هم لازم التحصیله. مطلب سوم این که متعلق قرض امر وجدانیه، قرض ما امر وجدانی مثل تکلیف نیست که مردد بین اقل و اکثر باشه، قرض ما بختانی.
خب
برای این که نتیجه بگیریم که ما باید حتما اکثر رو بیاوریم، چون اگر اکثر آورده نشود اون تکلیف اصلا آورده نشده، یک امر وجدانی هست، انحلال دیگه نسبت به قرض معقول.
چه تا
مقدمه است برای اثبات تنجیز از طریق اقل قرض و با تقریب لزوم اتیان به قرض. خب ایشون در پاسخ این تقریب از دو زاویه بحث میکنه. یه زاویه این هست که میفرمایند که اینکه شما میگید قرض وجدانی این مقدمه سوم رو اشکال میکنه. کی گفته قرض وجدانیه؟ خب ممکنه قرض خود مأمور به باشه، بنابراین که مأمور به ذاتاً حسنه، بنابراین قرض هم ممکنه حل و اکثر در بایش تصویر بشه. باید توضیح میده. یا این که اینجور ممکنه ما فرض کنیم بگیم که قرض معلول فعل ماست ولی قرض مراتب عدیده بشه که بعضی مراتبش با اقل حاصل میشه، کل قرض با اکثر تعمیم میشه. بنابراین ما اگر اقل رو بیاریم شک داریم که تمام مراتب قرض رو تعمیم کردیم یا بعضی از مراتب قرض رو تعمیم کردیم. و یه تقریب سومی هم ذکر میکنم تا به اون تقریب سوم خواهند رسید. بعد ایشون پاسخ میدن که یک انقل که مطرح میکنن، که قرض امر تکوینیه، حدیث رفت نسبت به قرض نمیتونیم جاری کنم اینا، پاسخی که ایشون میدن من به گونه دیگه این پاسخ رو میدم، اون اینه که قرب خودش امر تکوینیه، ولی ما که میخواییم براءت جاری کنیم، نه براءت نسبت به این که این قرب تامین شده است یا نشده است، بر عهده بودن قرب. قرب اونی که ما میگیم، میگیم عقلا قرض به عهده من میآید، بر عهده بودن قرض این بعد لبرات برداشته میشه. ایشون بعدش یه مطلب یه لایقال دیگه ای مطرح میکنه که از کجا این که قرض مرکب باشه، شاید قرض بسیط باشه، شاید قرض بسیط باشه. بعد میشون میگن فنه و یغال، خب وحدت قرض و بساطتش احراز که نشده، بنابراین این استدلالی که شما میگید این استدلال تام نیست، احتمال دارد قرض قرض واحد باشد، این احتمال مجرای براءت است. ببینید هنون لایقال رو تکمیل نکرده بودم، لایقال که شاید غلط مرکب باشه، شاید لایقال که از معلوم نیست غلط مرکب باشه، شاید غلط بسیط باشه، فنهو یقال درست، شاید بسیط باشه، شاید مرکب باشه. پس بنابراین احتمال وحدانی بودن غلط هست و این احتمال وحدانی بودن غرض مجرای براءته. خب این بیان آقای فجر. یه بیان دوم مطرح میکنه براءت جاری میکنیم، یعنی چون شاید یک غرض واحدی بر اکثر تعلق گرفته باشد، اون غرض وحدانی متعلق به اکثر مشکوکه، براءت جاری میکنیم، بنابراین اقل تعارض نمی کنه، تعارض نمی کنه، چون بالاخره باید اقل حتما بیارید، اقل باید حتما بیارید. اگه
اقل بشه
چیز باشم
یعنی یا اون غلطی یا این غلطی، شما به این تراجع میکنید تراجع نمی
کنید، یعنی معلوم که نیست در واقع. حالا ایشون اینجوری تعبیر کرده، من حالا به این بحثای آقای صدر نمیخوام خیلی وارد بشم، در نظر میرسه که اینجا براءت از اینجا به اون شکلی که ایشون بخوان براءت عقلی بخوان جاری کنن درست نیست، چون در واقع من میدانم اینجا یک غرض عهدانی وجود دارد، نمیدانم اون غرض عهدانی در ضمن اقل است در ضمن اکثر است. احتمال میدهم بنابراین که اکثر تامین کننده قرض باشه، یه قرض دیگری هم در ضمن اقل باشد. اینجا چطور شما نسبت به اکثر براءت جاری میکنید خیلی روشن نیست از کلمات ایشون. ببینید ما میدانیم که یعنی لازم نیست که ما احراز کنیم غرض وحدانیه، اگر احتمال هم میدهیم که غرض واحد باشه، این معناش اینه که من یه علم اجمالی دارم که یک غرضی در ضمن عقل هست، یه غرضی هم اکثر داره، احتمال میدهیم اون غرضی که اکثر داره مرتبه ای از مراتبش در ضمن عقل هم تأمین شده باشد، بنابراین من احراز نکردم اون غرضی که در ضمن اکثر هست قسمتش در ضمن عقل هست. ممکنه غرضی که در ضمن اکثر هست با آمدن عقل هیچی تأمین نشه، بنابراین که شما میگید که براءت جاری میکنید، نه، نمیشه این براءت رو به دقت عقلیه جاری کرد. ولی این من این رو مخصوصا آوردم به جهت نکته‌ای هست که بعد عرض میکنم. بعدش صحبت میکنم.
اگر هم احتمال
وحدانی
بودن هم کافیه،
احتمال وحدانی بودن هم کافی است برای اینکه شما براءت جاری نتونید بکنید. چرا؟ چون در واقع من یک غرضی رو میدانم، این غرض تأمینش با عقل معلوم نیست تأمین شده باشه با عقل، این غرض ممکن است با عقل تأمین بشود، ممکن است با اکثر تأمین شود، ممکن است اون غرضی که در ضمن اکثر هست انحلال داشته باشه، ممکن است مرکب باشه. اگر چیز داشته باشه قد متعقل پیدا میکنه، ولی اینجور نیست که من بدانم که این عقل حتما محبوبه.
اگر بودایی باشه با همین غرضه،
بله.
اگر اکثر باشه،
اگر اکثر
این غرض هست،
نه ممکنه باشه ممکن نباشه. حالا من اجازه بدید من توضیح بدم. مرحوم آخوند شبیه همین حرف ایشون رو در مورد این که ممکنه آوردن عقل تأمین کننده بعضی از اغراض باشه، این رو نه در تقریب اغراض، شاید در تقریب اغراضه یا اونجا هم مطرح میکنه، ولی خروجت فرض میدونه. این رو بابش اینه که یه دقت کنید، ما سه تا فرض در مسئله داریم. یه موقعی ما میدانیم تکلیف به عقل و اکثر استقلالی است، ارتباطی نیستن، عقل و اکثر استقلالی هستن، یعنی اکثر اگه واجب باشه عقلی که ضمنش هست یه وجوب داره، اکثرش هم وجوب دیگر. یه موقع علم به تکلیف استقلالی داریم، صورت اول. صورت دوم علم به تکلیف ارتباطی داریم. صورت سوم شک داریم، میدانیم اقل و اکثر واجب است، احتمال دارد اقل واجب باشد، احتمال دارد اکثر واجب باشد ارتباطیاً، احتمال دارد اکثر واجب باشد استقلالیاً. در واقع آقای صدر حکم این صورت سوم رو اینجا مطرح میکنه، در حالی که بحث ما در صورت دومه، جایی که قطع داریم اقل و اکثر ارتباطی هستن. این که ایشون میگه شاید بعضی از مراتب غرض به عقل متصف باشه، این معناش اینه که احتمال میدیم تکلیف نسبت به عقل استقلالی باشد. یه صورت دیگری هست و این صورت سوم به یه معنا خروج از فرض. البته بازگشت باز نمی کنه به عقل اکثر استقلالی. سه صورت، این سه صورت حکمش با هم دیگه فرق داره. علم به اقل اکثر استقلالی، اقل اکثر ارتباطی، صورت مردد بین اقل و اکثر استقلالی ارتباطی، چون اقل بحث استقلالی ارتباطی هست مطرح نیست. در مورد اینی که آیا اکثر وجوبش ارتباطی است یا وجوبش استقلالی است. اگر اکثر یه موقع قد داره وجوبش استقلالیه، یه موقع قطع داره وجوبش ارتباطیه، یه موقع عقل وجوبش رو میدونیم ولی ارتباطی بودن و استقلالی بودن رو برای ما مشکوکه.
مثلا من دو تا اشکال
کردم
ایشون،
اول رجعت میذارم، اون یعنی حکمش همون حکم. حالا این بحث از خروج از محل نزاع هست. حالا بحث اینه که در همین جایی که خروج از محل نزاع هست، اون بحث خروج از محل نزاع ممکنه شما بگید خب این صورت با هم شما بحث کنید. درسته که از صورتی که خروج از، یعنی اینجور نیست حکمش مسلم باشه، درست از محل نزاعی که الان بحث میکردیم خارجه، ولی اینم باید بحث میکنیم. اون صورتی که حکمش مسلم هست صورتی هست که علم به استقلالی داریم، صورتی که علم به ارتباطیت اکثر باشد یا شک در ارتباطیت و استقلالیت اکثر هست، هر دو صورت باید مورد بحث قرار بدید. همچنان بحثاش ممکنه با هم دیگه فرق داشته باشه، ولی اینجور نیست که از محلی که یه بقیه یه تنازعی خارج باشه. صورتی که مورد بحث قرار دادن صورت همینه، ولی صورتی که یه بقیه یه تنازعی، این صورتی که شک در ارتباطیت و استقلالیت هم هست، اون رو هم باید داشته باشید. بنابراین این بحث رو که عرض میکنم، این اشکال در واقع نیست، بیشتر یه مقداری روشن کردن مسئله است. حالا این صورتی که ما شک داریم که اقل واجب است یا اکثر واجب است استقلالیاً او ارتباطیاً، این صورت حکمش چیه؟ به نظر میرسه که اون بحثه که ما در واقع میدانیم یک قرض اینجا هست، احتمال میدهیم این علاوه بر این قرض معلوم قرض دومی هم وجود داشته باشد. ما این که بر فرض این که اکثر واجب باشد در ضمن اکثر اقل هم واجبت رو نمیدونیم، اون علم اجمالی که داریم اینه، یا قرضی که به وسیله اقل حاصل می شود واجب است، یا قرضی که به وسیله اکثر حاصل می شود واجب است. احتمال می دهیم علاوه بر اینها اقل هم قرض دیگری داشته باشد، یعنی اون قرضی که در با اکثر تأمین می شود یک قرض وحدانی نباشه، قرض انحلالی باشه. ما در این صورت نمیتوانیم بگیم که در واقع ما یقین داریم که اقل متعلق قرض هست، نه، ما نمیدانیم، یعنی در واقع ما میدانیم یک قرض وحدانی وجود داره.
این استقلالی باشه اکثر یک قرض وحدانی وجود نداره.
اگر استقلالی باشه اکثر در واقع، یعنی به این مرحله من اینجوری تعبیر بکنم، ما در واقع علم داریم یا اقل واجب است به اعتبار اینکه خودش مؤصل قرض است، یا اقل واجب است به اعتبار اینکه اون مرتبه ای از اقل که در ضمن اکثر است اقل رو تأمین میکنه، یا قرض وحدانی در ضمن اکثره. یعنی ما نتیجه این بحث این میشه که اون قرض وحدانی ما سه شقه میشه، سه طرف پیدا میکنه،
مثلا ما اسمیران اصولیش که
سه طرفه میشه. یعنی ما یک قرض وحدانی یقین داریم، نمیداریم اون قرض وحدانی در ضمن اقل است بدون این که اکثر قرضی داشته باشد، یا در ضمن اقل هست و اکثر هم قرض داشته باشد، یا در ضمن اکثر است. بنابراین شما قرضی که در ضمن اکثر است، قرض واحد قائم به اکثر را که میخواهید براحت در موردش جاری کنید نمیشه، طرف یک علم اجمالیه، بنابراین برای نسبت به او جاری نمیشه.
الان کل تغییره اما
نجات
نیست که
علمیه، الان یه تغییره نه، این سه تا احتمال وجود داره
که
اکثر رو نه طبق بعضی یک احتمال کنه اکثر رو برده باشه، طبق دو احتمال کنه اقل رو برده باشه، اکثر خارج داره برده
باشه برای
چی؟ برای هیچ شده نمیشه دیگه، برای نسبت به نه اقل نه اکثر جاری میشه. پس اجرای براءت نسبت به اکثر معارضه. این که شما براءت نسبت به اکثر رو مجرای براءت میدانید نه، اون هم طرف تعارضه. خب این یه مطلب، حالا ادامه این بحث رو صحبت میکنیم وقت گذشته. فقط من این مطلب رو اشاره کنم، همه این حرف هایی که تا حالا میزدیم جایی بود که ما بخواهیم عرض کنم خدمت شما با یک نوع انحلال حقیقی، اون جایی که یعنی تقریباتی که برای تنجیز علم اجمالی وجود داشت، این تقریبات یه تقریبش بحث علم اجمالی بین اقل و اکثر بود، یه تقریبش علم تفصیلی نسبت به وجوب اقل بود. همه اینها یه پاسخی مرحوم آقای خویی اینجا دارن، پاسخی که مرحوم آقای خویی دارن مبتنی بر این انحلال حکمیه. اون انحلال حکمی در واقع در مورد حرف تقریب کلام آقای خویی رو ما میتوانیم مطرح کنیم، حرف تقریبی که اینجا وجود داره که هم به تقریب رد، هم به تقریب علم اجمالی دایره بین اقل و اکثر، هم به تقریب علم تفصیلی متعلق به اقل. یه بیان آقای خویی دارن که بحث انحلال حکمیه، آقای سعد این رو در تقریب اول آورده، ولی این مربوط به حرف تقریب میتونه باشه. حالا این تقریب آقای خویی رو فردا صحبت میکنیم، یه مکمل کوششی بحث آقای سعد در مورد این غرض داره در فردا میکنم. اونبش اون تقریب آقای خویی هست که اون تقریب رو حالا بعد در مورد صحبت باید بکنیم ببینیم چی؟ تو این آن من از کلام آقای سرد دارم نقل میکنم اینها رو، از بحوث آقای هاشمی دارم نقل میکنم. اینجا جلد 5 صفحه 335 هم در واقع یک تقریب آقای خویی دارن که آقای سرد اون تقریب رو میپذیرن، ولی میگن نیازی نیست این تقریب، میگن ما از جای دیگه مشکل رو حل کردیم، نیازی به این تقریب نیست. ما که حالا در مرحله قبل اون تقریب رو نپذیرفتیم، خب تقریب آقای خویی برای ما نیاز رو اگر مطرح میشه. خب انشاءالله حالا فردا اگر حوزه تحصیل باشه که خب ما هم تحصیل هستیم، اگر تحصیل نباشه ما درست باشیم. حالا احتمال زیاد هست که اگر تایی جنازه چی؟ و دیگه معلوم بشه تو فردا، یعنی چیه؟ نه معلوم میشه، مشخص میشه، یعنی چون در واقع اگر تشییع جنازه بخواد فردا انجام بشه و قوم هم باشه حتما تأثیره، ولی اگر مثلا پنجشنبه بذارن تشییع جنازه رو احتمال داره مثلا تأثیره باشه. حالا دیگه بحث تشییع اینا یه مقدار وابسته. خب اللهم صل علی محمد.
اگر ما اصلا نگاه به غرض رو چیز نکنیم فقط تحریکار نمیم، الان تحریک به ساعت اول تقریه ها هست، نه چه مطلب هست چه مغیر راستش محروب نیست،
نه
محرک الله هست،
نه محرک الله یعنی چی؟ یعنی راستی که مستقل نه نه
مطلوب شد نمیم،
نه
شد غرض
تحریک به ذات، به ذات اگر تحریک با اکثر باشه به ذات از اون اکثر هم تحریک میشه، تحریکش هم تحریک مقیده.
یک انحلالی که مدر تحریکه همون مقدم این مسئله، ما انحلال تصویر میکنیم دیگه، میگیم هم ذاتشو بیار هم قیدشو بیار،
اینا یک به ارتباط داره، یعنی اون بحث فایلیه که واسه شما نه فایلیه محرکی، نه نه خودم اون تحریک رو با هم مرتبط میکنه. اگر اصلا قائل به فرض هم نباشیم،
اگر ما اگر اشعری ها رو قائل نباشیم مثل اون مثل که داری اشعری ها باشه بازم اینجا دون قرازیل ها وقتی نداره این یعنی ببینید بحث داریم که اون چیزی که به عهده من میاد یعنی دو بحثه عهده من چی اومده
اون مطلوب اون قرازه اومده
نه حالا قرارت رو بذارید کنار
قرارت
رو کسی که به اصطلاح قرارت اصلا قائل نیست کسی برای اشعری مسلکه شما تو ذهن
این اگه نردمون رو بذاره ولی موسیل نشه
خب.
این دیگه به نردمون دوباره تحریک نمی کنه که
به نردمون تحریک نمی کنه نه نه به نردمون تحریک نمی کنه ولی امتصال واقع نشده
امتصال امتصال
نه 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 بحث همینه بحث هم امتصاله
امتصال اون تحریکی شده چرا؟ دو تا تحریکی
نه اینجور نیست این امتصالاشون با هم بحث دلیش نکه یعنی نمبر از دیگه که نرم هم تحریک نکنید
ما در حالت تحریک
نه در حالت تحریک دیگه تحریک نداره درسته حبوله که تحریک نداره ولی اینجور نیست که آن چیزی که شعاره میخواسته من به طرف او تحریم کنم این
میخواسته این دو فکرم برد
میخواسته قرار رو تحریم میخواهید تو کنید بس داریم اینجه شما قرار دومده چی میخواهید بگید
هم پیاد دو وحدت مطلوب که میگه اینجا وحدت مطلوبیه
یه وحدت مطلوب
به عهده منه
یه چیز دو یه چیز دو همین رو هم بگید
در سوم
نه این رو سوم بحث قرض و غلط رو اینجا چیز هایی که برای ما آوازش بحث چیز قرض رو میبرن تو بحث مسئله اشاره و تقریب سوم یه زاویه دیده های خاصی در موردشون شد داره اون زاویه دیده هم بسا وارد و بحث ها نشدن
نه
این قرض این به قرار زون من همون تکلیف شد این همون که به عهده انسان میاد این آن چیزی که به عهده انسان میاد این چیز ما اگر اکثر رو نیاریم تکلیفی که در ناحیه اقل عهده از عهده تکلیف ناحیه اقل هم برمه کنیم
پس میگه بود یه عهده بیشتر نداریم
این رو هنجور میخواییم چیزی داره یعنی پیچ میخواهد از یه طرف